کمک بکنه که خودتون اعضای خانوادتون رو در ایمن‌ترین شرایط ممکنه بتونید از مهلک خارج بشید.
شهر آماده شهری است که بیمارستان‌های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
شنوندگان گرانقدر، از ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایی که شما عزیزان در این ساعت دعوت می‌کنم بشنوین برنامه زنده و مستقیم در این هفته رو.
در این هفته با نام و یاد خدای متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز صدای پایتخت رادیو تهران. بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه همین توفیق رو پیدا کردیم که با برنامه در این هفته در خدمت شما باشید. اجازه بفرمایید که شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض بکنم. همراه ما باشید با برنامه در این هفته. بریم بخش جهان در این هفته رو بشنویم. خب بخش جهان در این هفته رو با خبری از CNN آغاز می‌کنم که نوشت تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در اثر تغییرات شدید آب و هوایی در جو زمین 2 میلیارد سال قبل 100% حیات روی کره زمین از بین رفته است. الیزابت دوم ملکه انگلیس روز دوشنبه با مصوبه پارلمان این کشور که خروج از اتحادیه اروپا بدون حصول یک توافق مدون رو ممنوع می‌کنه موافقت کرد. پارلمان انگلیس بعد از تایید طرح منع برگزیت بدون توافق دستور به دولت برای افشای ارتباطات محرمانه‌اش درباره طرح برگزیت و رد طرح بوریس جانسون برای برگزاری انتخاب زود هنگام وارد تعلیق 5 هفتگی خودش شد. اما بشنوید از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که روز دوشنبه 18 شهریور ماه در سخنانی که به مناسبت شب عاشورای حسینی ایراد میکرد گفت به ترامپ و نتانیاهو میگوییم که ما قومی هستیم که نه محاصره نه تحریم و نه گرسنگی به اراده ما خللی وارد نمی کند. اما سازمان ملل متحد در گزارشی درباره اوضاع انسانی به ویژه زنان در یمن اعلام کرد هر 2 ساعت یک زن یمنی به دلیل نبود زیرساخت های درمانی و فقر غذایی جانش را از دست می‌دهد. اینم قابل توجه مدافعین حقوق زنان به ویژه برخی سلبریتی‌های کشور خودمون. اما گروه طالبان در واکنش به لغو مذاکرات قطر توسط ترامپ تاکید کرد که مبارزه 18 ساله آنها ثابت کرده است که جز پایان یافتن کامل اشغال افغانستان هیچ چیزی قانع نمی‌کنه اینها رو و به جهادشون به قول خودشون ادامه میدن. اما در عصر عاشورا متاسفانه در اثر ازدحام جمعیت در بابالرجا مقابل حسینیه تهرانی در نزدیک بابالقبله حرم امام حسین علیه السلام چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. جانباختگان حادثه عزاداری عاشورا در کربلا به 36 نفر رسیدند و دست کم 130 نفر هم در این حادثه زخمی شدند که متاسفانه یکی از هموطنان ما هم در بین کشته شدگان بوده. اما فرار نتانیاهو به پناهگاه در اثر شلیک راکت‌های مقاومت خیلی رسانه‌ای شد. شلیک چند راکت از سمت غزه موجب به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های جنوبی سرزمین اشغالی شد و نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در مراسم حزب لیکود در شهر اشدود شرکت کرده بود با بلند شدن صدای آژیر سخنرانی خودش رو نیمه تمام رها کرد و به پناهگاه فرار کرد. اما خبری که در این هفته داشتیم و خیلی هم تأثیر خیلی زیادی در رسانه ها داشت خبر این بود که جان بولتون توسط ترامپ از کاخ سفید اخراج شد. ترامپ توی توییتی نوشت دیشب به جان بولتون مشاور امنیتی ملی خودمون اطلاع دادم که دیگه به حضور او در کاخ سفید نیازی نیست و من و دیگر اعضای دولت با بسیاری از پیشنهادات اون شدید مخالف بودیم. به همین دلیل از او خواستم که استعفایش را تقدیم کند. او هم صبح زود این کار را کرد و من از خدمات او بسیار ممنونم. هفته آینده یک مشاور امنیتی ملی تازه معرفی میکنم. کاخ سفید اعلام کرده که چارلی کوپرمن جایگزین جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی جدید کاخ سفید خواهد بود. این خبری که خدمتون عرض کردم بهانه است که به همین منظور گفتگو کنم با جناب آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر آصفی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
خدمت شما جناب بهزادی فر و همچنین شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، چرا ترامپ به همکاری خودش با جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید خاتمه داد؟
ابتدا ایام سوگواری سالار شهیدان رو خدمت هستالی شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم، به ویژه امروز رو که متعلق به حضرت سجاد علیه السلام هست.
بزرگوارید، بنده متقابلا خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
ممنونم. ببینید جناب بهزادی فر، بولتون از ابتدا که تو تیم ترامپ نبود، برگردید به 3-4 سال پیش از زمان تبلیغات ریاست جمهوری آیه ترامپ، بولتون شما هیچ چیزی ازش نمیشنیدی. حتی تا نیمه کارش آقای بولتون نبود، دو تا مشاور امنیت دیگر بودن، آقای بولتون سومی هست، ایشون جزو تیم ایشون یا به نوعی حلقه اول با آقای ترامپ نبود. رفتنش خیلی تعجب نداره. آقای ترامپ از کابینه که ابتدا شروع کرد به کار تا الان فقط 4 تا مونده، بقیه رو همه رو عوض کرده، بعضی رو یه بار دو بار، این پست هم که این بار 4 روم خواهد بود، یعنی اگه بولتون رفت که نفر بعدی میشه 4 رومی. خب شاید بشه گفت تاریخ مصرفش تموم شد. آقای ترامپ یه بولتون تندی رو میخواست که از بعضی از کشورها امتیاز بگیره
و اظهار نظرهای خیلی تندی بکنه،
اظهار نظرهای تندی بکنه و مثلا یک کشوری مثل جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره. خب جواب نداد. آقای بولتونی رو میخواست که ونزوئلا رو به هم بریزه، حکومت قانونی رو از بین ببره، جواب نداد و مسائل دیگه. و خب نه تنها سیاست آمریکا، غرب کلن اینجوریه، سیاستاشون دو لبه داره، یکی تهدید، یکی تطمیعه. تهدید جواب نده، رو به تطمیع و فریب پیش میرن. حالا در خصوص سوال مشخص شما، در چند تا حوزه به مشکل برخوردن، یکی همین ونزوئلا بود، خود آقای ترامپ هم اعلام کرد، بحث کره بود، خود آقای ترامپ اعلام کرد، بحث طالبان بود، تیم کاخ سفیدی که از منابعشون اعلام کردن. اینا موضوعاتی بود که به هر حال اینا به مشکل خوردن و آقای ترامپ هم نشون داده که خیلی حوصله نداره تحمل کنه.
اصلا در توییتش هم آقای دکتر اشاره به این ماجرا کرده بود که ارجاع میداد ذهن رو به همین نکاتی که شما فرمودید، یعنی ماجرای اختلاف رأیی که در مورد ونزوئلا داشتند و ماجراهای دیگر. یعنی این ارجاعات کاملا در طول این سال چند وقت همکاریشون کاملا مشخص بود. اما سوال مشخص من آقای دکتر اینه که به نظر شما آیا بر کناری جان بولتون و روی کار اومدن حالا این نفر جدید در پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید توی سیاست سطح‌های امنیتی امریکا تغییر ایجاد میکنه یا نه به اعتقاد شما؟
برمیگردم به این. یه نکته دیگر رو بگم.
خواهش میکنم.
نکته دیگه که به نظر من شاید مهمترین نکته است، انتخابات آتی آمریکاست.
بله.
ترامپ وضع خوبی نداره. در نظر سنجی که دیروز شد 7% بازم رأیش اومده بود پایین، رسیده بود به 38%، که رأی بسیار کمیه.
بله.
آقای ترامپ امروز اگر انتخابات باشه، طبق نظر سنجی خود سازمان‌های نظرسنجی معتبر در آمریکا، به هر 4 تا کاندید مطرح حزب دموکرات صحنه رو می‌بازه. خب یه آدمایی مثل بولتون، اگر ترامپ همون تفکرش ها فکر نکنید متفاوته، ولی یک آدمی مثل بولتون در ویترین در جامعه ایجاد هراس میکنه، نگرانی میکنه. خب این باید بره کنار یه چهره‌ای بیاد که یا حداقل شناخته شده نباشه یا حداقل اون شکلی شناخته شده نباشه،
یعنی به تلطیف فضا کمک کنه.
به ترتیب فضا برای انتخابات، نه بله. سیاست
نه برای انتخابات
بله. بله برای انتخابات. نه تصور نمیکنم سیاست های کلان آمریکا فرق کنه، چون آمریکا فرد محور نیست.
بله
چارچوب جوریه که ساختار محوره، لذا من تصور میکنم که فرق چندانی نخواهد کرد. ممکنه بعضی فرقهای جزئی و غیر قابل کلیدی غیر کلیدی وجود داشته باشه، ولی در کلان قضیه
خیلی اتفاق
نمی کنم. نه خیلی اتفاق.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر آصفی، خیلی ممنونم از این که با ما
همراهید.
خواهش میکنم
عرض کنم
تمنا میکنم
نمونه بارزش همون روزی که آقای بولتون کنار رفت، آمریکا ایران رو تو چند حوزه تحریم کرد.
بله
همون پریشب.
بله بله.
و بعد اعلام کرد که سیاست حد اکثری فشار روی ایران هست. یعنی میخوام بگم تغییر افراد آنچنان که تصور میشه در آمریکا تعیین کننده نیست، به خصوص الان که خود آقای ترامپ با یه عده‌ای که هستن میبر رو میدوزه.
بله پس به اعتقاد شما این جابجایی دهه سپتامبر خیلی اتفاقی رو در سیاست کلان خارجی آمریکا رقم نخواهد زد؟
خیلی بعید میدونم. این بیشتر روی نگاه به داخل و رویکرد داخلی داشت برای انتخابات،
مصرف انتخاباتی داشت. بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر آصفی.
قربان شما،
خیلی لطف کردید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل بین الملل.
زین العابدینمون حجت حق به عالم.
امام سجاد بعد از حادثه عاشورا به مدینه برگشت، شاید 10 ماهی 11 ماهی فاصله شده بود از اون وقتی که رفتن این کاروان از مدینه بیرون تا دوباره برگشتن. یه نفر آمد خدمت امام سجاد، عرض کرد یا ابن رسول الله دیدید رفتید چه شد؟ راستن میگفت دیگه، این کاروان در حالی رفته بود که حسین ابن علی خورشید درخشان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیز دل پیغمبر در میان اونها بود و در رأس اونها بود. دختر امیرالمومنین با عزت و سرفرازی رفته بود، فرزندان امیرالمومنین عباس و دیگران، فرزندان امام حسین، فرزندان امام حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم همه با این کاروان رفته بودن. حالا این کاروان بر میگشت، فقط یک امام سجاد مرد تو این کاروان بود، زنها اسارت کشیده، رنج دیده، داغ دیده. امام حسین دیگه نبود، علی اکبر دیگه نبود، حتی کودک شیرخوار دیگه نبود در میان این کاروان. گفت نه رسول الله دید رفتید چی شد؟ نقل شده است که امام سجاد فرمود فکر کن اگر نمی رفتیم چه می شد. این درسته، بله اگر نمی رفتن جسمها زنده می موند، اما حقیقت نابود می شد، روح ذوب می شد، وجدانها پایمال می شد، خرد و منطق محکوم میشد در طول تاریخ.
ساعت 15:13 است. شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید از صدای پایتخت رادیو تهران. برنامه در این هفته رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه برنامه 30094 در خدمت شما عزیزان هست، برای اینکه به ما بگید مهمترین خبری که هفته گذشته شنیدید چه خبری بوده و اگر نقطه نظری دارید در مورد برنامه در این هفته با همکاران من از طریق این سامانه پیام، یعنی 30094 میتونید در میون بگذارید. خب بریم مرور کنیم تهران در این هفته رو. قاضی مسعودی مقام گفته که شبنم نعمتزاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران محاکمه میشه. شهرداری تهران از تاریخ 20 مرداد به مناطق شهرداری دستور داده که کلیه معابر شهر تهران رو بررسی کنن و در صورت نیاز رفع و اصلاح اشکالات احتمالی در مورد حک نام شهدای عزیز انجام بدن. خب این نکته هم خبری بود که خیلی جالب بود، چون در چند وقت گذشته خیلی اعتراض داشتیم نسبت به این در شهرهای مختلف من جمله تهران. اما چرا تهران از لیست شهرهای امن خارج شد؟ رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران میگه درباره حذف تهران از لیست امن‌ترین شهرهای جهان دو گمانه‌زنی وجود داره: یا تهران به دلیل اضافه شدن شاخص‌های جدید نمره قبولی نگرفته، یا اینکه مؤسسه به اطلاعات مورد نظر خود درباره تهران دسترسی نداشته. خب به هر حال این هم پیگیری می‌طلبه که این اتفاق اگر هم افتاده بتونن برگردونن این اتفاق رو. اما یه خبر بسیار بسیار خوب و مسرت بخش که ما در ماه‌های گذشته هم بهش اشاره کرده بودیم در مورد قبوز کاغذی آب و برق، که خب این خبر میگه که گاز هم به این اتفاق اضافه شده، یعنی قبوز کاغذی گاز هم قراره حذف بشه. حذف قبوز کاغذی گاز همچون برق، آب و تلفن در دستور کار دولت قرار گرفته و همونطور که مسئولین اعلام کردن این طرح نهایتاً تا ابتدای آذر ماه وارد فاز اجرایی میشه و لازمه که مشترکان نسبت به تکمیل پرونده اشتراکی خودشون اقدام کنن. همینجا من به شما همشهری‌ها و هم‌استانی تهرانی عرض می‌کنم که حتما این ماجرا رو خیلی جدی بگیرید، واقعا کمک خیلی شایانی به محیط زیست میکنه. اما یه خبر بسیار خوب این که شاخص بورس از 294 هزار واحد هم گذشت. فعالان بازار سرمایه در اولین روز این هفته شاهد ثبت رکورد جدید در این بازار بودند، به طوری که شاخص کل بورس برای اولین بار تونست از نیمه کانال 294 هزار واحدی بالاتر بره. هزینه مداوای معتادان جهت ترک اونها از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت میشه. این خبر رو مدیر کل بیمه سلامت استان تهران گفته که خب برها خبر جالبی است. اما رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش پرورش شهر تهران گفته که نه فقط در تهران بلکه به طور کلی با کمبود شدید نیرو در شاخه معلمی مواجهیم که تلاش میکنیم هر ساله این کمبود رو با راهکارهایی مثل استمرار خدمت، جذب حق و تدریس و راهکارهای دیگه جبران بکنیم. اعضای شورای شهر تهران شهرداری تهران رو ملزم کردند که مناسب سازی مدارس دولتی دخترانه رو در مناطق 22 گانه شهر تهران در دستور کار خودشون قرار بدن. این دو خبر رو هم گفتیم چون نزدیک مهر هستیم و بازگشایی مدارس. اما مدیرعامل متروی تهران گفته که مترو نقشی در فرونشست‌های تهران نداره. فروریزش با فرونشست متفاوته و حفر مترو ارتباطی با این پدیده نداره. به همین منظور میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس علی امام، مدیرعامل شرکت متروی تهران که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای مهندس سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس امام، دبیر بحران شهرداری منطقه 20 تهران گفته که حفاری خط 6 متروی تهران باعث فرونشست 7 میلیمتری زمین در خیابان شهید قیوری شمالی شهر ری شده. اما شما این نظر رو رد کردید و گفتید که مترو نقشی در این فرونشست ها نداره. آیا واقعا این چنین هست یا خیر؟
اصلا خدمتتون که منظور من از اون صحبت در واقع نبود. همه شهروندان عزیز کم و بیش اطلاع دارن که در دهه های اخیر پدیده فرونشست دشت تهران خصوصا از سمت جنوب غرب تهران روند فزایندهی به خودش گرفته. سازمان زمین‌شناسی کشور حدود 14-15 سال پیش از جمله بررسی که کرده بودن در گزارشی که در واقع داده بودن بیان کرده بودن که حدود 400 کیلومتر مربع از دشت تهران در محدوده جنوب و جنوب غرب تهران در حال فرونشست هست، بین 6 میلیمتر و 20 میلیمتر 20 سانتی متر اسفایی میکنم در واقع در حال نشست سالانه هست. اونی که من درس کردم این بود که حفاری های مترو نقشی در اون پدیده فرونشستی که با چنین وسعتی و با چنین شرایط نگران کننده در حال اتفاق هست و در حال گسترش به سمت مناطق شهری تهران هست. ما همونطور که میدونیم مناطق جنوبی تهران مثل مناطق 16, 17, 18 و 19 در معرض آسیب هستن کم و بیش و باید فکر عاجلی برای مطلب اتفاق بیفته. مترو طبیعتاً تأثیری که میتونه داشته باشه به صورت موضعی هست، اغلب به صورت فروریزش اتفاق میفته اون چیزی که در منطقه 20 در روزهای اخیر شاهدش بودیم، البته مترو درش تاثیر داشته. علتش همین هستش که شاخه جنوبی در واقع خط 6 با دستگاه حفار مکانیزه یا همون دستگاه تی بی ام در حال حفاری هست. البته در عمق حدود 20 متر بیشتر و ارتعاشات ناشی از حرکت دستگاه حفار که در واقع به سمت جنوب در حال حرکت هست، حفره‌های زیرزمینی که حالا به دلایل مختلف در اون محدوده خیابون قیوری در واقع وجود داشته رو، اینها رو دچار در واقع تراکم کرده و نشستهایی در سطح خیابون ظاهر شده که همکارای من به فوریت با همکاری همه ارگانهای زیرفت مثل اداره آب و گاز و غیره در واقع اون محدوده رو بستن، ترجیح کردن و مشکل در اون محدوده حل شد. ولی در کلیتش اون چیزی که به اسم نشست زمین در پهنه دشت تهران شناخته میشه
خیلی ارتباط با مترو نداره،
با مترو نداره، مترو تاثیراتش موضعی.
بسیار عالی. آقای مهندس، حالا که فرصت شد و در برنامه در این هفته خدمت شما هستیم در رادیو تهران، من یه خبر بگیرم از شما از فازهای جدید اجرای مترو.
بله، حشر خدمتون، ما الان اولویت کارمون تکمیل خط 6 و 7 متروی تهران هست. همونطور که مصدر هستید در تاریخ 4 شهریور بخش شرقی خط 7 مترو به طول 8.5 کیلومتر از فاصله ایستگاه مهدیه تا بسیج با دو تا ایستگاه میدان محمدی و بسیج افتتاح شد و عملا 22 کیلومتر از خط 7 متروی تهران وارد مدار بهره برداری کردید. با این مرحله افتتاح امیدواریم با تلاش شبانه روزی همکاران خوبم در 6 ماهه دوم سال جاری ماهی به طور متوسط 1 ایستگاه رو در خط 7 افتتاح بکنیم و 10 ایستگاه در حال بهره برداری فعلی رو به 16 ایستگاه برسونیم. در خط 6 هم عرض خدمتتون که اولین اولویت ما راه اندازی ایستگاه میدان امام حسین علیه السلام هست که امیدواریم در مهر ماه توفیق داشته باشیم افتتاح صورت بپذیره. مرحله پایانی کار در حال انجام، با افتتاح این ایستگاه طول بهره برداری شده خط 6 در بخش جنوبی در واقع دولت آباد تا میدان امام حسین به 10 کیلومتر با 4 ایستگاه خواهد رسید.
بله.
و در بخش میانی و شمالی خط 6 هم باز برنامه مفصلی رو ان شاء الله برای 6 ماه دوم سال خواهیم داشت. امیدواریم که حداقل محدوده بین ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس تا ایستگاه ستاری رو حداقل با 6 ایستگاه مرحله بهره برداری در ماهای پایانی سال برسونیم
ان شاء الله.
خط 3 مترو تهران که در سنوات گذشته در چند مرحله به بهره برداری رسیده، هنوز یک ایستگاه باقی مونده که به بهره برداری نرسیده، ایستگاه عقدسیه هست که در واقع آخرین ایستگاه باقی مونده خط 3، اون هم ان شاء الله حداکثر تا اسفند ماه
تا انتهای سال انشاءالله
به مردم خوبمون استفاده
کنیم. انشاءالله خدا قوت عرض میکنم خدمت شما. آقای مهندس، پیامک هم اومده خیلی کوتاه، اگه ممکنه خواهش میکنم پاسخ بدید. فرمودن که تقاطع ایستگاه ارم سبز و خطی که خط 4 ظاهرا نوشتن که به سمت کلاه بوز میره خیلی پیاده روی داره. آقای مهندس فرمودن نمیشه راهکار دیگه ای اندیشید به جای این پیاده روی اتفاق دیگه ای بیفته؟
درست میگن، اونجا شاید قریب فکر میکنم 300 متر راه به راهروهایی هستش که تا مردم خوبون برسن. معمولا اگر بخواد راه دیگری باشه استفاده از واکوی های در واقع متحرک هستش که خب در اونجا پیش بینی نشده، ولی به هر حال راه حلش این وسیله هستش.
درست.
که میتونه در برنامه
ان شاء الله در دستور کار اگه قرار بگیره. خیلی آقای مهندس، شما واقف هستید که یکی از پرتردد ترین ایستگاه ها هست اونجا و خیلی دیده میشه افراد مسن. حالا شنونده عزیز اونم پیامک دادن، من خاطرم اومد که من خودم خیلی دیدم اونجا افراد مسن خیلی به سختی اونجا رفت آمد میکنن. ان شاء الله این رو هم در دستور کار قرار بدید.
انشالله.
خیلی متشکرم از لطف شما جناب آقای مهندس علی امام عزیز، مدیر عامل شرکت مترو تهران، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. ساعت 15:24 است و شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با برنامه در این هفته از رادیو تهران صدای پایتخت. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه هست که همچنان منتظر پیام های شما هستیم. دوست عزیزی پیام فرستادن و نوشتند که شهادت و حالا البته در گذشت زائرین حضرت امام حسین علیه السلام بدترین خبری بود که تا هفته قبل شنیدیم. به هر حال ما هم خیلی متاثر شدیم از این اتفاق. به نظرش ایشون مهمترین خبر هفته گذشته این خبر بوده. ما منتظریم کماکان ببینیم که مهمترین خبر هفته گذشته از نظر شما چه خبری بوده. اما بریم ایران در این هفته مرور کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به حجت الاسلام رئیسی اعلام کرده که ما آمادگی کامل داریم برای مسائل کارگری کمیته مشترک تشکیل بدیم. رئیس قوه قضاییه در خصوص آراء صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و رسیدگی منصفانه صورت بگیره. به همین منظور میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد علی پور مختار، عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای پور مختار از جانبازان سرفراز 8 سال دفاع مقدس هستند و همچنین دارای مدرک دکتری بین‌المللی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. ظاهرم ارتباطمون برقرار نشده. من چند تا از خبرهای تهران ایران رو خدمتتون بخونم تا برگردیم گفتگومون رو با آقای دکتر پور مختار داشته باشیم. آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری روز شنبه 16 شهریور ماه گفتند راکتور عراق، تولیدات آب سنگین، بازفراوری سوخت مصرف شده، غنی‌سازی که در گام اول از 300 تن عبور کردیم و در گام دوم از خلوص 3.67% عبور کردیم. دکتر صالحی رئیس این سازمان هم روز یک شنبه 17 شهریور در دیدار کرنل فروتا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که بحث برجام بحث جاده یک طرفه نیست. اما بلومبرگ آورده که آمریکا در صفر کردن صادرات نفت ایران شکست خورد. فروش نفت در برخی روزها تا 1 میلیون بشکه اتفاق افتاده. آقای تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم گفته که کشورهای دارنده سلاح اتمی نخستین مسئولیت رو برای پایان دادن به این آزمایش‌ها بر عهده دارن. برخی از اونها خودشون مسئول ایجاد شرایط فعلی، یعنی مسابقه تسلیحاتی که شکل گرفته هستند. اما بشنوید از آقای ربیعی سخنگوی دولت که گفتند شرایط دارد به سمتی پیش می رود که زنان در مسابقات لیگ فوتبال حضور پیدا بکنند. طبق گزارش وزیر ورزش، زیرساخت‌های لازم مثل معابر، مکان و سرویس‌های جداگانه در همه ورزشگاه‌ها تقریباً آماده شده. وزیر راه و شهرسازی گفته که به هیچ وجه راه آهن و هواپیمایی حق افزایش قیمت بلیط رو ندارند. اگر افزایش قیمت بدن تخلف صورت گرفته. خب این در ادامه اتفاقی است که به هر حال نزدیک های راهپیمایی اربعین که هستیم این افزایش بلیط ها هست که خب وزیر راه و شهرسازی گفته همه این افزایش قیمت ها غیر قانونی است. اما جناب آقای دکتر پور مختار، عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، پای خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
خواهش کنم. بندم خدمت جناب عالی. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
آقای دکتر خیلی وقتمون کم شد، ارتباطمون دیر با شما برقرار شد، بعد خیلی سریع من سوالا رو خدمتتون مطرح بکنم. آقای دکتر پور مختار، به نظر شما چرا رئیس قوه قضاییه در خصوص آراء صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در مورد پرونده‌های اخیر دستور داده که به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و رسیدگی منصفانه صورت بگیره؟
بله، حالا ببینید نگاهی که رئیس نسبت این موضوع کارگری داره و به لحاظ اثرگذاری بسیار مثبت و ارزنده‌ای که قشر کارگر بر امر تولید و فعالیت اقتصادی و چرخش کشور داره، ایشون بارها به این موضوع اشاره داشتن. بعد از اینکه این خبر رو شنیدن که احکام نسبتاً سنگینی راجع به اینها صادر شده از یه طرف، و از طرف دیگه موضوع بالاخره واگذاری هفت‌تپ از حیث حقوقی و قانونی خب محل ایراد هست و همین اصل اون کسی هم که خریده خب بالاخره مقررات رو رعایت نکرده، بحث زمین سازی برای ورشکستگی اونجا، بعد اخراج کارگران، عدم پرداخت حقوق اونها، خب فی المجموع اینها رسوند ایشون رو به اینکه واقعا بایستی به صورت خاص ورود بکنن. الان هم راجع به اصل بگذاریش این ورود صورت گرفته و قوه قضاییه داره کار رو دنبال میکنه، هم راجع به خب اعتراض